ساعت 28 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در حملات هوایی آمریکا به گروه خلافت اسلامی در موصل 25 تن از افراد این گروه کشته شدند. در آستانه مذاکرات جامعه هسته‌ای، وزیر خارجه ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کردند. و عربستان سعودی پرداخت 500 میلیون دلار برای بازسازی غزه را تقبل کرد. سلام شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم. خبرگزاری آلمان به نقل از اهالی موصل از کشته شدن 25 تن از نیروهای خلافت اسلامی در حملات روز پنجشنبه هواپیماهای آمریکایی خبر داد. در این حملات که مرکز شهر موصل را هدف گرفته بود، 20 نفر نیز زخمی شدند. موصل دومین شهر بزرگ عراق در خرداد ماه گذشته به تصرف نیروهای خلافت اسلامی درآمد. در خبر دیگر و به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، نیروهای گروه خلافت اسلامی در پیشروی به سوی شهر کردنشین کوبانی در شمال سوریه پس از اشغال 21 روستا ظرف 24 ساعت گذشته این شهر را محاصره کردند. گروه خلافت اسلامی با در اختیار گرفتن این شهر می تواند بخش طولانی از مرز سوریه با ترکیه را کنترل کند. اوجالان ایسو، یکی از فرماندهان نیروهای کرد در کوبانی، به خبرگزاری رویترز گفت گروه خلافت اسلامی در روستاهای اشغال شده به کشتار اهالی و اسیر کردن زنان دست زده است. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز از احتمال قتل عام اهالی این روستاها ابراز نگرانی کرده است. نخست وزیر استرالیا میگوید افراد وابسته به گروه خلافت اسلامی قصد داشتند یک نفر را در استرالیا در ملأ عام سر ببرند. تونی ابوت، نخست وزیر استرالیا، امروز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت بر اساس اطلاعاتی که به دست آمده، افرادی که امروز در این کشور بازداشت شدند قصد داشتند در شهر سیدنی شخصی را به طور تصادفی بربایند و برای ایجاد رعب او را در ملأ عام سر ببرند. حدود 800 مأمور پلیس استرالیا بامداد امروز در رشته عملیاتی گسترده 15 نفر را در شهرهای سیدنی و بریزبن بازداشت کردند. نخست وزیر استرالیا گفت تحریک کننده این ماجرا فردی است استرالیایی در خاورمیانه که از قرار معلوم مقامی بلندپایه در داعش است. در پی مذاکرات، کاترین اشتون، نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا، و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در نیویورک قرار است مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا بعد از ظهر پنجشنبه به وقت نیویورک برگزار شود. به گزارش خبرگزاری مهر، مذاکرات دو جانبه ایران و روسیه نیز صبح جمعه به وقت محلی در نیویورک برگزار می شود. دیروز محمد جواد ظریف و کاترین اشتون به مدت بیش از 3 ساعت با یکدیگر مذاکره کردند. در نیویورک همزمان با آغاز مجمع عمومی سازمان ملل، مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 در جریان است. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، پیش از آغاز مذاکرات گفت از طرف ایران تصمیم برای ادامه مذاکرات جدی است. او با تأکید بر مذاکره بدون به عنوان تنها راه حل گفته بحث آن است که در چه زمانی به توافق برسیم. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در شهر تورنتو کانادا، در گفتگو با همکارم جمشید زند میگوید اگر دو طرف اراده ی حل مسئله را داشته باشند می توانند به توافق هسته‌ای دست یابند. علیرضا نامور حقیقی:
در مورد باقی مانده توافق ممکن در دو صورت شد بگیریم. بخش مربوط به همین توافقی است که مطرح شده که اعتمادسازی و تمام تضمین های اعتمادسازی رو ایران به آمریکا بده. واقعاً این که تمام اون اورانیوم 20% ایران تبدیل کرده، در واقع اصلی آمریکایی‌ها بود که در حال حاضر عملا از بین رفته. نکته دوم هم این که در مورد نظارتی است که بر میزان تولید اورانیوم ارائه شده ایران هست که اون هم آژانس کاملا نظارت داره. و نکته سوم هم در مورد راکتور عراق هست که ایران هم موافقت کرده تغییراتی در مسیر خط تولید اون بده که امکان استفاده اون در مسیر سلاح هسته‌ای نباشه. بنابراین اون سه تا دغدغه اصلی آمریکایی‌ها عملا برطرف شده. مسائلی که میمونه مربوط به دو تا حوزه است. بخشش مربوط به برنامه‌های موشکی ایران و نظامی ایران هست که عملا ربطی برنامه هسته‌ای نداره و طبق پروتکل آژانس هم نظارتی در این مورد نباید داشته باشه. آمریکایی‌ها به قطعنامه شورای امنیت اشاره میکنن مسئله صنایع موشکی. خب البته صنایع موشکی هم مهم مسئله هست که ایران در مورد مسئله هسته‌ای نظارت کامل نداشته باشه. در مورد بعدی هم مسائل مربوط به گذشته است. آزمایشی که ایران کرده و آمریکایی‌ها مدعی آزمایشگاه مربوط به سلاح هسته‌ای است و در چنین وضعیتی اگر دو طرف اراده حل مسئله داشته باشن، موضوع مهمی برای اختلاف وجود نداره. ایران هم حاضر شده که تعداد سانتریفوژهاش رو محدود نگه داره تا یه دوره زمانی. حالا در مورد دوره زمانیش توافق پیدا نشده.
شما اشاره کردین به مسئله که در گذشته به ویژه در جنبه‌های احتمال نظامی برنامه هسته‌ای ایران روی داده، ولی روز پنجشنبه نمایندگان اتحادیه اروپا و آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کردن که حل مسئله باقی مانده به آژانس برای رسیدن به یک توافق جامع هسته‌ای ضروری است. آقای یوکیو آمانو مدیر کل آژانس هم در جدیدترین گزارش خودش از کندی انجام تعهدات ایران اظهار ناخرسندی کرده. به نظر شما چرا ایران تاکنون نخواسته یا نتونسته به خواسته های آژانس که خودش هم تعهد کرده و پذیرفته پاسخ بده؟
خب اینا بخشش مشکلات تکنیکیه. بعدم نباید فراموش کرد که آمریکا توی اون رودمپی که مش گذاشت معلوم نکرده که خیلی خب حالا اگر ایران اعتماد سازی کنه مسئله گذاشته حل کنه، شما چجوری تحریما رو میخواد حل کنید؟ تحریم بانکی و نفتی، این ابهام داره. این جاییست که دولت اوباما امتیاز لازم رو به روحانی نداده و به نظر من روحانی با فشار شدید مخالفین در داخل روبرو هست. یعنی علارغم انعطافی که دولت روحانی انجام داده در مسئله هسته‌ای، ولی امتیاز دندونگیری به ویژه در حوزه نفتی و حوزه بانکی نگرفته. فقط 8 میلیارد 10 میلیارد دلار پول گیر ایران اومده. مسئله تکنیک آژانس هم اگه حل بشه معلوم نیست که آمریکا مسئله تحریم رو حل کنه. عده زیادی از جمله کسانی تو آمریکا هستن معتقدن که آمریکا هیچ معامله به ایران نخواهد داد و از این موضوع میخواد استفاده کنه که کاملا ایران رو در یک کورنر قرار بده و بعد کارش رو انجام بده. بنابراین اگر این بدبینی غلبه کنه، خب طبیعیه که بازی ایران تغییر خواهد کرد. و الان به نظر میرسه توجه به این که در حوزه تحریم ها اتفاق فوق العاده ای نیفتاده و در چنین وضعیتی اگه اون بدبینی غلبه کنه عملا بی‌معنی خواهد بود، برای که این همکاری ایران با آژانس موقعی معنی پیدا میکنه که مطمئن بشن بعد از این که همه مسائل هم شد بعدا موضوع تحریم حل خواهد شد.
اتفاقا آقای ظریف هم در نشست شورای روابط خارجی آمریکا به این اشاره کرد، از یک طرف که گفتن ایران به نیت آمریکا در مذاکرات بی‌اعتماد است و از طرف دیگه به خبرنگار نشنال اینترست هم گفتن که ایران از آمریکا هیچ خواستی دیگری جز لغو همه تحریم‌ها نداره و گفته که در عوض ایران محدودیت‌هایی رو در قبال برنامه هسته‌ایش می‌پذیره. آیا به نظر شما در این شرایط آمریکا و یا اروپا تمایل به رسیدن به توافقی با این معیارها از خود نشون خواهند داد؟
ببینید، برمیگرده به شرایط ساخت این دولت‌ها. اروپایی‌ها به نظر من به دنبالش این توافق هستن، به ویژه آلمان. بیشتر برمیگرده به بازیگر کلیدی و اصلی که تحریم‌ها در حقیقت محورش اونجاست، اونم آمریکاست. مثلا آمریکا این هست که الان در درون ساخت قدرت، یعنی دولت اوباما خودش به تنهایی نمیتونه تصمیم گیری کنه، به خاطر اینکه کنگره رو در اختیار نداره و ممکنه سنا رو از دست بده، عملاً کار دشواری داره برای اینکه بتونه یک معامله موفق با ایران بکنه. یعنی الان برخلاف زمانهای گذشته، الان ایرانی‌ها آماده انعطاف هستن که کم ساخت حکومت یک پارچه است برای اینکه این موضوع رو حل کنه. اروپا هم داره حمایت میکنه، روس‌ها هم دارن حمایت میکنن. روس‌ها مایل نیستن ایران و آمریکا البته به توافق برسن، ولی در ظاهر دارن حمایت میکنن. بنابراین بازیگر اصلی آمریکاست هنوز مسئله‌اشو نتونسته در درون خودش حل کنه که چگونه میخواد رودمپش رو در مورد ایران حل کنه.
گفتگویی بود با علیرضا نامور حقیقی درباره پرونده هسته‌ای ایران و گفتگوهای هسته‌ای در نیویورک. اما پرونده پولشویی و کلاهبرداری 9 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق در فرانسه مختوم اعلام شد. بیشتر بشنویم از مرتضی قاسم‌فر.
قضات دادگستری فرانسه روز چهارشنبه اعلام کردند که 9 عضو سازمان مجاهدین خلق از اتهامات پولشویی و کلاهبرداری تبرئه و پرونده آنها مختوم اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دفتر دادستانی پاریس نیز مختوم اعلام شدن پرونده را تایید کرده است. این 9 عضو سازمان مجاهدین خلق ایران در میان 167 حامی این سازمان بودند که در سال 2003 و در جریان عملیات پلیس فرانسه در حومه شهر پاریس دستگیر شدند. در ابتدا تحقیقات قانونی درباره دخالت احتمالی 24 عضو سازمان مجاهدین خلق از جمله رهبر بازوی سیاسی این سازمان یعنی شورای ملی مقاومت ایران مریم رجوی در عملیات تروریستی پولشویی آغاز شد. اما با طولانی شدن تحقیقات در سال 2006 تعداد زیادی از مظنونین از اتهامات مبرا دانسته شدند و تحقیقات درباره پولشویی تنها 9 مظنون شامل 5 زن و 4 مرد ادامه یافت. شورای ملی مقاومت ایران همواره هر گونه اقدام غیرقانونی از سوی این سازمان را رد کرده و دولت ایران را به همکاری با سازمان اطلاعات فرانسه در جهت آزار و اذیت اعضای این گروه متهم کرده است. ویلیام بوردون یکی از وکلای سازمان مجاهدین خلق ایران در همین باره گفت که به ندرت بررسی پرونده این همه سال طول می‌کشد. تهران سال‌های طولانی است که خواستار برخورد مجامع بین‌المللی با شورای ملی مقاومت است که از آنها به عنوان منافقین و گروه تروریستی یاد می‌کند. وزارت امور خارجه فرانسه در ماه ژوئن از سازمان مجاهدین خلق ایران به شدت انتقاد کرد و آن را به داشتن آرمان‌های غیر دموکراتیک و خشونت‌آمیز، ماهیت فرقه‌ای و لابی‌های شدید و تلاش در جهت پراکنده کردن اطلاعات نادرست متهم کرد. سازمان مجاهدین خلق ایران تا انقلاب سال 1357 علیه رژیم شاه مبارزه می‌کرد و پس از آن با مستبد خواندن رژیم جمهوری اسلامی به مبارزه‌اش با این نظام سیاسی ادامه داد.
گزارش مهرداد قاسمفر بود. اما عربستان سعودی پرداخت 500 میلیون دلار برای بازسازی غزه را تقبل کرد. تعهد عربستان سعودی پیشاپیش کنفرانسی اعلام می‌شود که قرار است 12 اکتبر 20 مهر ماه در قاهره برای کمک به غزه برگزار شود و رهبران فلسطینی امیدوارند کشورهای دیگری از جمله قطر، ترکیه و اتحادیه اروپا برای تامین 4 میلیارد دلار هزینه بازسازی غزه کمک کنند. و تمیم بن حمد آل ثانی امیر 34 ساله قطر در نخستین سفر خود به برلین در دیدار با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان اتهام‌های مربوط به حمایت کشورش از گروه خلافت اسلامی را به شدت رد کرد و گفت قطر با هیچ یک از این سازمان‌های تروریستی رابطه‌ای ندارد. بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر در دیدار خود از برلین با آنگلا مرکل صدر اعظم، فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه و یوآخیم گاک رئیس جمهور آلمان دیدار و گفتگو کرد. سوای مسائل دو جانبه، شایعه حمایت قطر از گروه شورشی خلافت اسلامی از جمله مسائل مهمی بود که در این سه دیدار مورد بحث قرار گرفت. آنگلا مرکل در پایان مذاکراتش به خبرنگاران در برلین گفت امیر قطر اطمینان داده کشورش مخالف هر گونه بنیادگرایی است و قطر هیچگاه از سازمانهای تروریستی حمایت نکرده. خانم مرکل سپس قطر را به عنوان یکی از همپیمانان در پیکار علیه گروه تروریستی خلافت اسلامی برشمرد و یادآور شد در گفتگو با امیر قطر وجوه مشترکی در مبارزه با این گروه مشاهده کرده. تمیم بن حمد آل ثانی امیر 34 ساله قطر در دیدار با رئیس جمهور آلمان هم هر گونه حمایت کشورش از گروه های تروریستی القاعده و خلافت اسلامی را به شدت رد کرد. چندی پیش از این سفر اما گرد مولر وزیر توسعه و عمران آلمان در گفتگو با شبکه دوم تلویزیون کشورش حمایت قطر از گروه خلافت اسلامی را بعید ندانسته بود. به دنبال این اظهار نظر وزارت خارجه قطر سفیر آلمان در شهر دوحه را احضار کرد. سوای موضوع حمایت احتمالی قطر از گروه شورشی خلافت اسلامی، مسائل دو جانبه و بست و گسترش روابط اقتصادی میان برلین و دوحه هم در مذاکرات با امیر قطر در شهر برلین مطرح شد. به نوشته شپیگل آنلاین، قطر یکی از بزرگترین کشورهای تولید کننده گاز مایع در دنیاست و آلمان به شدت به دنبال یافتن کشوری جایگزین در برابر گاز وارداتی از روسیه است. قطر به نوشته روزنامه‌ها همچنین مهمترین شریک اقتصادی آلمان است و این کشور سالهاست در صنایع و شرکت‌های بزرگی مانند کارخانه خودروسازی فولکس واگن، زیمنس و بزرگترین شرکت ساختمانی آلمان به نام هوختیف و همچنین دوچه بانک میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری کرده. به خاطر سوددهی این شرکت‌ها قطر مایل است که بر حجم سرمایه‌گذاری‌های خود در آلمان بیفزاید. سوای این، قطر یکی از کشورهای استراتژیک آلمان در منطقه خلیج فارس به حساب می آید و به این خاطر آلمان همه ساله به قطر ساز و برگ نظامی هم می فروشد. آلمان سال پیش 62 فروند تانک مدرن لئوپارد و 24 فروند تانک صحرایی به قطر صادر کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 24 دقیقه است. با این گزارش این مجموعه خبری در اینجا به پایان رسید. تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم تقدیم شما خواهد شد.